السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث من در احکام سیگنال دهی و یا مشاوره در مسئله معاملات در بازار بورس و سرمایه اوراق بهادار و سرمایه گذاری نا بس به اینجا رسید که آیا اطلاعاتی که این شرکت مشاوره میده و به قول تعبیر اصطلاح خودشان سیگنال دهی میکنه، آیا میشه این را به عنوان یک از عقود در ضمن یک عقد این را به طرف داد و در مقابلش مزدی یا عوضی گرفت یا نه؟ عرض کردم که سوال مختلفی داره برای تصحیح این جهت. یه مرتبه از سیگنال دهی فی نفسه جایز است و یه مرتبه نه، سیگنال دهی حرام است. فعلا بحث اونجا به که سیگنال دهی فی نفسه جایز باشه و مباح باشه، آیا این نحوه سیگنال را میشه در مقابلش پولی گرفت یا نه؟ گفتم گاهی به عنوان بیع است و گاهی به عنوان آوین دیگری بخواد محقق کنن، اما اگر به عنوان بیعی بخواد محقق بشه در مسئله بیعی که آیا حقیقت بیعی چیه، بین فقها اختلاف است که آیا حقیقت بیعی و قوام بیعی اینه که مبیع این باشد، تملیک این بعد باشد، یا اهم از تملیک این و حق است. که برای این دو مبنا عرض کردم که بیع اطلاعات از مصادیق بیع حساب شمرده نمیشه، یعنی صدق بیعانها مشکل ایجاد میشه، در بارش اشکال پیدا میکنه، چون نه حق است اطلاعات و نه عین است. پس بیع که در لسان فقها تعریف شده شامل اینجا نمیشه. اما اگر گفتیم نه، بیعی یک معنای عام میداره، اهم از این که بیعی ملک باشه، عین باشد، حق باشد، منافع باشد، هر چی بخواد باشد، چیزی که عرفاً قابل نقل انتقال باشد، اگر این نحو را به نحو عام گرفتیم اون را و گفتیم که احل الله البیع و امثال اینها خطاب و عرف است، عرف هم مفهومه را که معنی عام میبره میقاعد است براش، و هر کجا مصداقی برای این محقق بشه از باب اطلاق مقامی، این دلیل ما شامل اون فرد هم مصداق هم خواهد شد. در اینجا میگیم آقا احل الله البیع شامل بیع اطلاعات هم خواهد شد. چرا؟ چون عرف هم مثلا بگیم این را عرف بیع میداند، وقتی بیع میداند خب احل الله بیع هم که معلوم اطلاع داره شامل همه اقسام و همه حصص و همه مصادر میشه از جمله این بیع، اگر بگیم معنی عام میدارد. منتها تمام کلام در همین جهت هستی، آیا مفهوم بیع یک مفهوم وسیعی است، موسع است و عمومیت داره، شامل ارائه خدمت هم میشه، به تعبیر امروزی فروش خدمت هم این بیع حساب میشه، یعنی داخل در حقیقت بیع قوام بیع این بودن و حق بودن نیست. اگر کسی بگه خب مشکل اینجا مشکل حله، اما اگر بگه نه مختص است به تملیک این و یا تملیک حق و یا حداقل بگه آقا شبهه مفهومی است، من نمیدونم آیا مفهوم بیع عمومی اطلاع داره، توسعه داره یا مزیق است، اگر شک کردیم در اینجا تمسک به دلیل حل الله البیع نسبت به این فرضی که ما شک داریم که آیا حقیقت بی و صادق است یا نه، تمثل به اون جایز نیست و به عموم اهل الله البی و امثال اون نمیشه تمثل کرد برای تصحیح و مشروعیت این نحو بیعی که الان ما مدعی هستیم. این یه نکته. نکته یا این که اگر گفتم نه اصلا نه مفهوم بیع عام است الان در زمان ما حتی اقل عام است، در ممکن در زمان سابق در زمان صدور روایات و آیات اینها و زمان بیعی همون تملیک عین یا تملیک حق، ولی الان دیگه عرفا فروش خدمت هم بیع حساب میشه. وقتی که خدمتی را ارائه میکنن میگن خدمت فروختم به طرف، خب در اینجا اطلاعاتش فروخته و امثال اینها. اگر در زمان ما عرفن و مسلمن بیای باشد یه شبهه پیش میاد که اونه که با وجود اینکه این قبلن در زمان صدور روایات و آیات از مصادق بیای حساب نمیشد، یعنی بیای مزیق بود به این معنی ها، نه فقط مصداق جدید پیدا شده ها، یه مرتبه مصداق جدید پیدا شده مشکل پیدا مشکل نداره، یعنی تمسک به اومات تمسک به اطلاقات نسبت به مصادیق جدید مشکل جد نمی کنه، چون هر زمان مصداق جدید پیدا میشه اون اشکال نداره، این سیرای با اغلاست و سیرای فقه هم بر همه بوده. اما اگر نه مفهوم توسعه پیدا کرده به یه معنی دیگری که در حقیقت در معنای بی تصرف شده، در زمان سابق بی یعنی تملیک عین، تملیک حق مثلا، اما الان بی یعنی چی؟ یعنی معاوضه کل اشیایی که قابل معاوضه است، مثل خدمت، مثل عین، مثل جنب حق و امثال اینها. اگر توسعه پیدا کرده آیا تمسک به عمومات و اطلاقات زمان صدور روایات نسبت به این مفهومی که توسعه پیدا کرده جایز جایز نیست؟ این مبتلا به این جهته که آیا ملاک ظهور زمان صدور کلام است، صدور روایات و آیات است، یا ملاک زمان عمل است، یعنی هر کسی در زمان خودش استظهار میکنه در اون زمان ملاک است، ملاک اون است، این زمان ملاک است که عمده شاید شاید بگیم همه شان، اگر نگیم عمده، اگر همه شان نگیم همه شان، حتی قل عمده، عمده اصولی و فقهای ما قائل هم به این که ملاک حجیت ظهور، ظهور چیه؟ زمان صدور است. و اگر مفهوم بی در اون زمان مزیق بوده و شامل فروش خدمت نمی شده، در زمان ما اگر توسعه پیدا کرده باشد این ملاک نیست، ملاک همون زمان صدور است، بنابراین نمیشه با توجه به این نکته تمسک کرد به اطلاقات اهل الله البی و امثال اون برای تصحیح چنین بیعی، ولو این کلام در زمان ما بیع صادق باشد به این و مفهوم توسعه پیدا کرده باشد و الان به او بیع گفته باشد. این شبهه‌ای که در رابطه با بحث خرید و فروش اطلاعات هست، یعنی اگر به عنوان خرید و فروش و معامله اطلاعات باشد این شبهه درش هست، ولذا اگر ما شک کردیم و تمسک به اطلاعات نتانستم بکنیم نوبت برسه بشی به اصل عمل ایمان، یعنی اون اصل عمل در اینجا آیا همونه که در فقها در فقه فرمودن مکاسب که اساس فساد است، یعنی مثلا در اینجا این آقایی که خدمتی ارائه کرده و در مقابلش پول گرفته شک داریم که آیا مالک این عوض شده، مالک پول داده شده یا نشده، بعد از این معامله استصحاب عدم دخول در ملکتش، یعنی قبل از این بیع در ملکش داخل نبود و بعد از این بیع هم داخل در ملکش شک داره شده، نه استصحاب عدم دخول و همچنین نسبت به مشتری قبل از اینکه معامله به انجام بده این سمن در ملک خودش بود و شک دارن از ملک او خارج شد یا نه، بعد از این معامله استصحاب بقای ملکیت و عدم خروج از ملکیتش میشه، از ملک او میشه، همونطور که فقها در فقه فرمودن در مکاسب که اصالت الفساد اسمش هم گذاشتن. بنابراین اگر ما شک کردیم این به مشکل پیدا میکنند، مگر کسی بیا آقا استثبات در اینجا در شبهات حکمی هست و استثبات در شبهات حکمی جاری نیست و بحثی دیگر گیریه. این عنوان اول که عنوان خرید و فروش اطلاعات باشه اگر به این عنوان باشد، اما عناوین دیگر رو میشه در مطرح کرد. مثلا این واسه اصلا آقا این ما نمیگیم بیع است، این یه نوع معاوضه جدید و عقد جدیدیه. یعنی صورت دوم فرض دوم نگیم، به این نبگیم. این که میگن فروش خدمت، نه فروش اصطلاحی و بیع و خرید و فروش عمومی، نه، یعنی یک معامله و عقد جدیدیست و در زمان ما این حادث شده. عقد حادثیه، یه موضوع جدیدیه، موضوع جدیدیه و قبلا نبوده. این اسمش هم بیع نیست، همان که بعد امور جدیده حاضر به در وجود آمده و اشتر بیانه باشه. اگه اینطور باشه بگیم آقا من در اینجا خدمتم را ارائه میکنم به شما، این اطلاعات را ارائه میدم در مقابل این یه نوع عقد قرارداد جدید، اسم شما هرچی مقابل بذار. خب اگه اینطور باشه ممکن است که ما برای تصحیح این نحوه قرارداد به وجود استدلال کنیم، از جمله وجود افول عقود است. یعنی بگیم اینم یک نوع عقد است و شارع مقدس تمام عقدهایی که عرفاً عقد حساب میشه اونا رو صحیح میدانه. افول عقود خطاب به عرف است و موضوع هم عقد عرفی در مقام اثبات. بنابراین واجب از وفای به هر عقدی، این هم یکی عقود است. توسل کن به افول عقود برای تصحیح این چنین عقدی. این یک دلیل برای تصحیح این نحوه عقودی که عقود جدید هستن گرچه مصداق بیع هم نشن. این نسبت به این جهت چند تا مطلب در رابطه با افول عقود مطرح است. یکی این که آیا مراد از عقود عقود شرعی هست یا عقود عرفی هست. این یه مطلبیه. اینه قبلا هم در بحث‌های قبلی مطرح کردم و عرض کردم که موضوع خطاب به عرف است این آیه شریفه و موضوع در خطابات ملغای به عرف عقود همون عرفیه هستند. یعنی عرف هرچی از عقد میداند، یعنی مفهوم عقد مرجع در فهم این که موضوع چیه عرف است. خب بله وقتی تو شد دیگه درسته شعار مقدس عقدی که خود قبول دارد او را واجب رفا دانسته، ولی در مقام اثبات وقتی هر عقدی را که عرفاً او را عقد میدانن میگه واجب وفا است، کاشف از اینه که در مقام ثبوت کاشف از اینه که همه عقود عرفی را شرعی میدانه، جایز میدانه، صحیح میدانه، بنابراین منافعت با جهت نداره. این یه شبهه. شبهه دیگه که بگیم آقا این عقود عقود اشاره است و مراد از عقود عقود زمان صدور است، یعنی اون عقودی که در زمان صدور آیه شریفه و نزول آیه شریفه بوده مراد آیه شریفه است. به تعبیر دیگه بگیم شبیه قضیه خارجیه، قضیه حقیقیه نیست. یعنی کل ما وجود فی الخارج عقد فهو یجب واجب رفع است، نه این نه باشد. خب این مسلم است اینطور نیست. یعنی مراد ولیزاد خود فقها هم سر فقها هم بر همین بوده که توسط به عمومات اطلاقات از امثال آیه ها میکنن، نه اینکه بگیم نه خطاب کرد مراد از افر عقود یعنی اون عقد در دوام بوده مثل بیع و مثل اجاره و امثال. نه اطلاع داره و همه عموم داره و همه عقود را چون خطاب به عرف است هر در هر زمانی هر عقدی محقق بشه شامل میشه. اختصاصی به زمانه صدور به قضیه خارجیه مسلم نداره، ولذا باید هر زمانی میتونه تمسک به عموم بکنیم و هر عقدی ولذا عقد بیمه با همین تصدیق میکنه آقایان دیگه. به خاطر اینکه مسلم هستی مراد از اینها اون قضایای خارجیه، یعنی اون عقود خارجیه زمان صدور مراد نیست. اینها روشن هست، واضح هست و فقها هم از این جهت مشکل ندارن و هیچ وجهی هم نداره هم در قضیه خارجه بکنه مثل بقیه آیات بقیه روایات اینا که اون یعنی احکام الهی نوعا بر اساس قضای حقیقیه است. یعنی کل ما وجود فی الخارج عقد فوق واجب رفا اینجا هم دارد، نه عقدی که اون زمان برادر. ولی در روایات و آیات خیلی از روایات تمسک کنن به آیاتی که برای مسائل جدید و مستحدثه در زمان معصومون علیه السلام و همین شبیه امثال همین آیاتنا. این هم نسبت به اوفر اقود، اگر در اینجا بگیم که این یک قضیه یک عقد جدیدیست و به عنوان عقد جدید و مستحدث اینا آمدن فروش خدمت کردن و اطلاعات را میده به مشتری و مشتری هم در مقابلش پول میده. در این دومی که به این نحو میشه مطرح کرد برای تصحیح این عقد جدید اگر باشد، این قبلا در بحث‌های قبلی هم این ادله را مطرح کردم، بحث قاعده سلطنت است که الناس مسلطون علی اموالهم، یا و بعد شبیه روایاتی که مضمون این روایات است که انسان در مال خودش تصرف میکنه، یست دامای شاه هر کار خواست انجام میده. بگیم این قاعده مشرع است، یعنی هر کجا شک کردیم فلان تصرفات من در مالم جایز است یا جایز نیست، قاعده الناس مسلطون علی اموالهم میگه جایز است الا محاجب الدلیل. خب الان این مشتری در مال خودش تصرف کنه و با این مالش خدمتی را میگیره، یعنی در عوضش خدمتی را میگیره، اون چی؟ اون اطلاعاتی از دست میاره در مقابل دادن مال. بگیم این نحو تصرف اعتباری که یک نوع معاوضه است مشمول الناس مسلط الاموالهم میشه، یست اموالهم آیشا میشه. خب این بحثش هم قبلا شده که آیا میشه با قاعده الناس اموالهم و امثال این روایات احکام را تشریح کرد، بگیم که آنها مشرع هستند، عقود را و امثال ها را بگیم تشریح کنیم، بگیم مشروعیت داشتن بدیم یا نه. این محل کلام است که برداشت های مختلفی از این قاعده است و قبلا هم گفتیم که این نمیتواند مثبت مشروعیت این عقود باشد. نه این هم نسبت به این جهت و واگذار به همون حواره بحث قبلی میکنیم، دیگه تکرارش نمیکنیم. در این سومی که میشه ارائه کرد برای این نحو معاوضات جدید اگر باشد، قاعده تفویض است. اونم قبلا بازم عرض کردم ادلهش و روایاتش رو خوندم و بررسی شده، جوابش هم داده شده اونجا. تقدیم سلا در اینجا به این نحو گر ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها الا ان يذل نفسه، که روایاتش قبلا خوندیم. خب بگیم در اینجا همه کارها واگذار خود مردم شده است. نه وقتی واگذار خود مردم شد در اینجا، خب یکی از کارها که واگذار شده همین است، یعنی من میتونم با پولم خدمتی را بگیرم به عنوان یک عقد جدیدی، آزادم دیگه، یه معامله انجام بدم با پول، با پولم، با خدمت، با اون اطلاعات نا. یا اون آقای شرکت، اون آقایی که اطلاعات میده میتونه چیکار کنه؟ اون زندگیش کسب و درآمدش رو با این را تأمین کنه، خدمت ارائه بده، اطلاعاتی میده، در مقابل پول بگیره به عنوان یک عقد جدید، معامله جدیده. ان الله فهم و دیار مؤمن و کلا، خب اطلاقش شامل اینجا یا عموم شامل اینجا میشه. جواب اینم هم قبلا روشن شد که این روایات در مقام تشریع عقود و ایقاعات و این امثال امور نیست، و بلکه نهایتا اینه که هر کسی، هر مؤمنی در محدوده شهر آزاد است در اداره امورش، ملزم به کار خاصی نیست. و قبلا بحث شد و لذا ارتباطی به بحث مشروعیت دادن به این امور نیست. دلیل چهارمی که میشه مطرح کرد برای تصحیح این معاوضه جدید اگر باشد، به عنوان بنای اغلا. بگیم آقا الان اغلا این را یک معاوضه جدید حساب میکنن و به طبقش عمل میکنن، و بنای اغلا که شد، بنای اغلا کاشف از چیه؟ از مشروعیت این دنده شارع است. پس معلومه چیه مشروع است. دو تا شبهه مطرح است. یه شبهه صغروی مطرح است که آیا الان چون بحث ما در خود این ارائه خدمت است، آیا ارائه خدمت را در جامعه ما در شرکت ها و امثال اینها همچون ارائه اطلاعات را به عنوان عقد جدید انجام میدن یا نه؟ ما این فرض کردیم اینطور پیدا، اما آیا در خارج هم این عقد جدید است یا نه؟ همون بیع است متواتر مثلا، یا اجاره است بعدم میاد بحثش را انشاءالله احتمال بعدش. اگر مسلم باشد که آقا در بین اقلا این یک عقد جدیدی است حاضر شده است و دهران میشه، صرف این که ما فرض کنیم و احتمال بدیم این بنا اقلا حساب نمیشه تا بگیم کاشف هست حکم شرعی و این که شعر محتس هم این راضی است اینا و اونم مشروع است اینا. این شبه اولش. شبه دوم بحث مستحدث بودن این بنا اقلا هست. علا فرض این که الان بنا اقلا بر اینه که این نحوه معاوضه در خارج انجام میدن، آیا بناهای مستحدث مشروع کاشف از مشروعیت این دشاره هم میشه یا نه؟ بنای اقلایی که معاصر است در مرعا و منظر معصوم علیه السلام است و اون ردش نکرده مشروعیت دارد، اینا کاشف از مشروعیت هست، اینا کدامشه؟ خب نوعا فقه های ما فرمودن نباید هم اصل باشد در مرعا و منظر باشد، اما اگر یک عقد جدیدی است در اون زمان در مرعا و منظر نبوده و الان به وجود آمده، حتی استقرارش در اون زمان نبوده، اگر یه بار استقرارش یه بار اونم نیست، اینا در اینجا تمسکی به بنای اقلا برای اثبات مشکل است، مگر از بابی که یه بار بگیم در اینجا چیه شعار مقدس واگذار کرده امور مردم را، معاش مردم رو به خودشان، کار مهم نداشته الا اون جایی که خط قرمز داشته اونجا بیان کرده، بگیم نیازی به حکم شرعی در تصحیح این امور نداریم ما، فقط اگر شارع ممنوع کرده باشد باید اون جلوش گرفته بشه، و الا اگر ممنوع نکرده خود به خود عمل که آثار صحت داشت بار است، اینا ملکیت حاصل میشه، معاوضه حاصل میشه، چون اقلا اون را صحیح میدونن، صحت اقلای کافی است، نیازی به صحت شرعی نداره. اگر کسی رفت بگه خب ممکن اینجا اینطور بگیم، میگه در اینجا در رابطه با این من ای وارد نشده، وقتی من ای وارد نشد خب اقلا اون انجام میدن، پس چه این صحت اقلایی داره و این صحت اقلایی موضوع احکام شرعی میشه دیگه، مشکل نداره. اگر این کسی این راه رو بپیماید درست بشه، و الا اگر نفهمید این راه را تمسک به مشروعیت این چنین امور بنا اقلای مستحدث مشکل میشه. این هم نسبت به فرض دوم که میگیم از راه عقد جدید و معاوضه جدیده اجرت گرفتن یا عوض گرفتن بر ارائه اطلاعات و سیگنال دهی را تجویز کنیم. احتمال سوم یا فرض سوم اینه که به عنوان اجاره باشد، یعنی میگیم که نمیگیم بیع است و نمیگیم عقد جدید است، نه، این آقایی که اطلاعاتی به دست آورده، حالا این سیگنالی به دست آورده از راههایی که داشته، این را میخواد ارائه بده کسی به عنوان عقد اجاره به اینشان قرار داد بسته بشه، اون عقد اجاره. یعنی به چه دفعه بشه بیان؟ به این بیان که آقای مشتری همونطوری که مشتری میره در مغازه خیاط با خیاط عقد اجاره بنده که لباسو بدوزه، در بحث سیگنال دهی و در بحث مشاوره هم این آقای مشتری با اون شرکت عقد اجاره میبنده، قرارداد اجاره میبنده که آقا برای من شما را اجیر میکنم، برای چی؟ برای که من اطلاعات بدید، یعنی شرکت میشه اجیر. اون آقایی که مشاور است یا اون شخص حقوقی که مشاور است، اون میشه اجیر این مشتری، میشه اسمش چون مشتری، این مستاجر است، مشتری مستاجر و شرکت یا اون شخص حقیقی اجیر هست، مثل خیاط و مشتری که مشتری به در مغازه خیاط و او را اجیر میکنه برای دختر لباسش، اینم اون را اجیر کرده برای ارائه این اطلاعات، این اطلاعات تحصیل و ارائه شده. خب اگه این باشه ظاهرا از این جهت مشکل نداره و ادله صحت اجاره و حقوق و امثال اینها شاملش میشه، هیچ مشکل نداره. چرا؟ چون اجاره بر عمل هسته، همطور اجاره اعیان مثل اجاره خونه جایز است و مشروع است، اجاره بر عمل هم جایز است و مشروع است و عمومات و اطلاقات ادله اجاره و حقوق و امثال اینها شامل میشه. و در بحث ما هم در اینجا میگیم که این ارائه دادن اطلاعات خودش یه عملیه، تعلیم دیگه، آموزشه، داره یادش میده، یک نوع عملیست، یک نوع عملیست برای این رو میگه آقا این قیمتش اینقدر در آینده قد خواهد شد، اینقدر خواهد شد، خود یه نوع عمل دیگه. پس اجیر کرده این شخص رو برای این عمل و اجاره هم صحیح هست طبق اهل عقود و ادله اجاره. این هم نسبت به فرض سوم که با این فرض میشه تصدیق کرد و بعید هم نیست بگیم آقا در بعید نیست و نمیخواد 100% که عملی که خارج انجام میشه به همین نحوه اجاره باشه، گرچه تعبیر مشتری و امثال اینها در مصوبات و بخشنامه ها و قوانین ها شده اون هم دیگریه، اما عملا ممکنه مقصودشان همون اجاره باشد، یعنی شبیه خیاطیه که به تصویر مثلا لباس بدوزه اینجا هم همینطور هست. اینا شبیه تعلیم قرآن است، تعلیم کتاب است، شبیه معلم گرفتن است، کسی شبیه معلم میگه برایش یاد بده، معلم خصوصی یا معلم عمومی فرق نمیکنه، اینجا هم شبیه اون است، پدری برای بچهش معلم میگه یادش بده، اینجا هم کسی میره میخواد اطلاعاتی که از اون بگیردش در مقابل پولش بهش بده، نه اون رو اجیر میکنه در واقع. اینم یک نهی فرضی طبق این فرض گرفتن مزد و اجرت بر سیگنال لافتهی اشکال شرعی نداره و مشروع است. نه منطقه بحثم فیلدان اونجاست که خود سیگنال فی نفسه محرم و ممنوع نباشد. فرض چهارم میگه واقع در اینجا به عنوان اجاره نیست، به عنوان جعاله است، یعنی اجیر نکرده شرکت را یا اون شخص حقیقی را، بلکه میگه آقا اگر شما به من اطلاع بدید اینقدر به شما میدم، اینو میدم جعاله باشد، یا هر کسی من اطلاع داده هم زمینه بده این مقدار بهش من موز میدم، پول میدم، اینا خودم اشکال نداره دیگه، جعاله است دیگه، جعاله و تعلیم است. اگر کسی من قیمت ها را بگه برای من من عالم کنید به اطلاعات آینده این وضعیت شرکت و این سرمایه و این سهام اینها، این قطعشون میدم، اینم یک دو عقدیه، عقد جعاله است، عقد جعاله هم اشکالی نداره، طبق ادله جعاله در جای خودش مطرح شده. اینم فرض چهارم. فرض پنجم بگیم آقا نه خرید فروشه، نه عنوان عقد جدیده، نه اجاره، نه جعاله است، یه نوع مصالحه‌ای باشد. میگیم آقا شما با همدیگه مصالحه میکنیم، شما اون اطلاعات رو برای آقا بدید، منم در مقابلش اینقدر با هم مصالحه میکنم، مصالحه میکنم ارائه اطلاعات شما را با مثلا فرض 100,000 تومان، این صلح دیگه و صلح جایزون. خودم یک دو به فرضیه که مصالحه میکنم بدون اینکه اینکه چیه، اینا یه نوع عقدیه، یه نوع صلح هست، یه نوع عقدیه، با هم مصالحه میکنن و فابشون مشمول ادله صلح و حتی افول قول هم میشن، یه نوع عقد دیگه. منتفعت همین یه شبهه که هست اونی که بعضی بزرگواران هم مطرح کردن اینه که آیا مصالحه مشروط هست به نزاع یا نه. خب این مبتنی برای اون مطلب فقهیه، در جای خودش این ثابت شده که نیازی به تنازع نیست. بله اگر فقیه مبناش برای این باشد که در صلح تنازع لازم است، یعنی در جایی که تنازع هست مصالحه میکنن هم حقشان را هم نگرنا، اگه اون باشه در بحث ما منازعه در کار نیست و مشمول ادله صلح نمیشه و مصداق صلح نمیشه. اما اگر در جای خودش که جو بحث مفصل خودش داره که آیا در مصالحه و این صلحی که میگیم آقا حقش رو با هم مصالحه کردن، اگر حقی من دارم مال شما، شما حقی داره مال من مثلا باشه، به این نمصالحه کنن بدون این دا باشد و عدله صلح هم شامل میشه، یه نوع عقدی درست دیگه. خب از صلح و جایز رو بیدار مسلمین دیگه، یا بگیم افل او شامل میشه عنوان صلح. بنابراین اگر گفتم که کما اینکه بعید نیست دور باشد، پس این از این جهت هم مشکلی ما نداریم و به عنوان صلح و مصالحه هم میشه این عمل را تصحیح کرد. اینم فرض پنجم. فرض ششم اصلا میگم هیچ کدوم از اینها نیست، نه بیع است، نه عقد جدید، نه اجاره، نه جعاله، نه مصالحه. بلکه چیه؟ بلکه این آقای مشتری که اسمش باشه مشتری، به اون گفته یه به من اطلاعات بده، اونم رفته اطلاعات آورده، چون امر کرده و کسی را به عملی، از بابی که امر به عمل کرده، عمل شخص محترم است، بلا اجرت نمیشه باشد که آقایان در فقه مطلع فرمودن دیگه. کسی عملی را به امر عامری انجام بده، این مستحق اجرت است. و در اینجا این آقا مشتری عمل کرده، به این که یعنی عمل میانه ازش خواسته، گفته بر من اطلاعات بده، راه اطلاعات سیگنال بده، اونم به خواسته این آمده کار انجام داده و عمل او محترم است. وقتی محترم شد خب باید مزدش داده بشه دیگه، بلا مزد میشه، مجاری نیست، تبرک نیست. اون آقا که قصد تبرک نکرده، اگه قصد تبرک کرده بود و حفظیه بود، اون که قصد تبرر داشته به خاطر این چون عرم بشرده و اونم از تبرر نداشته به قرار این که از این چیزی خواهد گرفته، نه این کار انجام داده دیگه. بنابراین عمل شخص محترمه و چون محترم است این مستحق مزد خواهد بود. اینم یه راهیه برای تصحیح این نحوه سیگنال دهی و گرفتن اجرت و مزد در مقابلش. حالا این راه هایی که مطرح کردیم باید دید در خارج اونی که محقق واقعا میشه کدام میشه. ممکنه خود آقایانم ندانن، خود اونایی که انجام میدن ندانن کدام میشه. منتها من بعید نمیدونم که مرا از باب اجاره باشه. حالا اگر با اجاره نشد چه بهتر، نشد که باید یکی از راه ها را باید در نظر بگیریم برای تصحیح این راهی که این اجرتی که مزدی که میخوام برای سیگنال بگیرم. همه اینها از کلم در صورتی است که اصل سیگنال دهی مشروع باشد و جایز باشد و ممنوع نباشه شرعاً، با این راه میشه اصلاح کرد. اما فرضی که سیگنال دهی حرام باشد، یعنی همونطور که عرض کردم قبلا مثلا اشاره کردم بهش که من اطلاعاتی به شخصی میدم که سهام داره و بهش میگم که آقا این سهامی که شما داری این 5-6 ماه دیگه کلن اون شرکت شما ورشکست خواهد شد و نابود خواهد شد، یا اگر مثلا فرسون الان هر سهم 1 میلیون میارده، 6 ماه دیگه این 50 تومن هم نمیارده، اینقدر پایین خواهد آمد. و این آقا هم سریع بره با اطلاعات من بفروشه به دیگران و دیگران رو بدبخت کنه. و گفته که بنابراین اینکه این معامله دومی که ناقابل انجام میده میفروشه، این جایز نباشه، مشروع نباشه و حرام باشد، و حرام باشد، آیا این آقایی که برای سیگنال میده برای این نفر سیگنالی که مشروع نیست، از باب چیه؟ از باب اعانه برای اسم یا از باب نهی از منکر و امثال قبلا گفتیم این حرام است؟ آیا معامله و اون عقودی که قبلا گفتیم، حالا عقد خرید فروش باشه، عقد جدید باشد، اجاره باشد، جعاله باشد، مصالحه باشد، خود عمله و امر عامل باشد، اون وجود گفتیم، آیا میشه نه حالا اینجا تصدیق کرد یا نه؟ میگیم نه، درسته اون سیگنال دهی حرام است، ولی معامله صحیح است، میشه یا نه؟ خب نسبت به معامله ظاهرا نشه گفت صحیح است. درسته نهی از سیگنال دهی که این عمل نامشروعه، این عمل که ارائه خدمت بده، این عمل نامشروعه، اون عمل نامشروع بودن خودش لا یدل فی نفسه بر بطلان معامله همون تا بحث اینجاست که معامله بر عمل نامشروع آیا با چه نحوی بخوام تصریح کنیم؟ با چه دلیلی؟ دلیل من که عهد الله البیع است یا اهل عقود است و یا بنا عقلا است، یکی از سه چیز دیگه، یا اهل الله البیع یا بنا عقلا یا اهل عقود است. اگر اهل الله البیع باشد میگم آقا درست در اینجا سیگنال دهی من، سیگنال دهی من در اینجا درسته، حرام است ولی بیع است، چه اشکال داره حرام باشد؟ من خدمتی را فروختم اونم خریده، حرام باشد، کار حرام انجام دادم، بیعم صحیح باشد، حتی اگه بیعم حرام باشد تا بیعش حرام باشد ولی صحیح دیگه، اشکال چی؟ اهل الله رو بیعه صحیح دیگه، بیعه نافذ است. ولی اونی که مسئله در اینجا محل شبهه است که آیا اهل الله البیع از در عرفی اطلاق دارد حتی مواردی که مبیع ما فعل حرام باشد، فعل حرام باشد اطلاق داره و اطلاقش باشه دیگه. مثلا یه شیء حرام رو شما بخوای، یه شیئی که اصلا مبغوض شارع است را اونو میخوای بفروشی، مثلا خمر، مثلا حالا بخوای بفروشی، آیا اهل الله به اطلاق شامل میشه یا عرفاً منصرف است؟ یعنی با توجه به تناسب که موضوع که شارع فرمود اهل الله به حلال کرده، عرف اطلاق ادن نمیفهمه، منصرف میداند موارد که مبیع ما یک فعل حرام و مبغوض شارع باشد، ولذا تمسک به اطلاق اهل الله به برای تصحیح این چنین بیعی به نظر برسه که دارای اشکال و شبهه باشه و نشه توسل کرد به این نحوه اطلاقاتی در کار هست. اونجا همینطور هست در حدود در شبهه ایش مسئله کرده و بودن که این بیع اندن ندا که در آیه شریف هستی و ضرور بیع از یا ایها الذین آمنوا اذا نزل الصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ضرور بیع، این ضرور بیع نهی از بیع کرده. اولا اونجا نهی از بیع است، مبیع حرام نیست، اونجا مبیع جنس است، با بحث ما فرق می‌کند. این اولا ما در اینجا چیه؟ مبیع من حرام است، مبیع من چیه؟ اون ارائه خدمت باشد، این یا مثل خم باشد، اونجا مبیع جنس میفروشه بوده، این در نه این در بی این در ندا هست، یعنی وقت نه نماز جمعه است. و ثانیا اونجا هم که میگیم بی این در ندا، میگیم اون بی نهی از بی لا یدل علی الفساد، اون لا یدل فساد، اما کیو تو صحیحه؟ اون باید بررسی بشه که آیا برش لحلده میشه نمیشه، یعنی بیعی که حرام از فی نفسه آیا مشمول اطلاعات اهل دلال بیعی میشه؟ اونجا هم همون اشکال هست، شاره از این طرف بگیم بیعی حرام هست، از اون بگیم اهل دلال بیعی، این تلاتون که موضوع شاره اینجا آیا اون خود قبول میکنه؟ بگیم بیعی اندنزه حرام هست ولی اگر اهل دلال بیعی، این صحیح هست، این تلاتون که موضوع همون جا داره، یعنی این اولا که مثال ها با هم فرق میکنه و ثانیا اونجا با همین حرف هست که تمثب اطلاق این چنین اهل در حالی هست اینجاها. بله حتی اگر همون اگر شادی گفتیم هم تکفیر باشه که روشنه، حتی اگر با یه مثلا اهل در داخل بگیر یعنی حلال است تکلیف هم، خب این که روشنه، حتی اگر شادی بشیم آقا بی حرام است ولی از اون ور به نحو عموم عموم داره میگه، یعنی تصدیق نص داریم در باره اینکه آقا این بی حرام صحیح است و هر دیگری، اما وقتی نص و صریح در مورد خصوص نداره میخوام تمسک اطلاق بکنیم، میگه آقا اطلاع داره جمعون عقد نمیشه با توجه به تاثیر موضوع، حتی اگر منصرف است ظهور در خلافش داشته باشد شمولش نسبت به این محل کلام است و اطلاق نمیشه کردنا. بنابراین این از این جهت اگر ما گفتیم که در اینجا این نحوه سیگنال ده حرامت تمسک به اهل الله به مشکل میشه. و اما تمسک به افول اقود که میگم کسی تمسک به افول اقود بکنه، میگیم در اینجا یک عقدیه، درسته این فعل حرام است ولی عقدی دیگه نه، حالا عقد نیه، بیعی است، بیعی است و عقد است، افول اقود، همه اقود از جمله نه. خب جوابش هم از همینه، اولا که همون انصراف اینجا هم هست، علاوه بر این که مشکل ترم هست، اشکال بالاتر داره جو. که اوغلاش وقتی فهم ماها عرفیدی میگه واجب است وفا، واجب وفا به چی؟ به بیعی که مبیعه حرام است. یعنی چی؟ یعنی شما بیع انجام دادیم واجب است بر شما وفا کنیم بیعی، یعنی اون مبیعه بده به طرف اقبالش کنیم. مثلا یکی از چیزایی مثل ساعتی وفایی رو دیگه مبیعه تحویل بدی، اونم سمن تحویل بده. از اون ور بگه این ارائه سیدن حرام است، از اون ور بگه که واجب است وفایی، باید تحویلش بدی. این از در سال از در اغلایی و فهم حصول با هم سازگارن. پس اگر این عجج الوفا حکم تکلیفی باشه که لازمه صحت بیعه است، خب روشن هست. ارشاد هم باشد مثل اهل الله بیعه باشد، باز هم منصرف هست که اغلا در موارد عموم اطلاع نمی فهمن نسبت حتی به این چنین عقود. اینا این هم نسبت به اهل عقود. پس هم اهل الله البیع و هم اهل عقود شمولش نسبت به خرید و فروش اطلاعاتی که ارائه اطلاعات حرام باشد مشکل است. میمانه بنای اغلا. خب یکی از ادله صحت به بنای اغلا که شاید امضا کرده، باید دید که آیا بنای اغلا در امور خودشان در اونجا که اغلا به با هم اغلا بیعی انجام میدن و اون مبیع، حتی آیا بنا دارن در اونجا که مبیع را خود و غلا جایز نمیدارن تحویلش را، اگه این در و غلا ممنوع باشد. خود این در و غلا، این در و غلا یک مبیع است که این مبغوض است، این در و غلا ممنوع است، این در و غلا انجام اون کار، کار خلافیه. آیا بنا دارن در اونجا با صحت بیع؟ اگر بنا داشته باشن خب بله، ولی روشن و واضحه که یا اونجا بنا اغلا نیست یا حداقل اقل مشکوکه. وقتی که بنای اغلا برای اینه که باید اون مبی مشروع باشد ولی حتی اقل این لهم، خب بگیم آقا این بنا اغلا وقتی تسرده میکنه به احکام شریعه در اونجا همینطور است. یعنی میشه امضای این بنا و غلایی که شاعر امضا کرده در اموری که مبغوض نباشد، این امضا کرده، خب این در امور شرعی هم که مبغوضه نمیشه دیگه. پس تمسک به بنا و غلا هم برای تصحیح این معامله و این بی نمیشه انجام داد در اونجا که ممنوع باشد. خب این نسبت اونجا که به عنوان چی باشد؟ به عنوان خرید و فروش اطلاعات باشد و به عنوان اجاره باشد، به عنوان عقد جدید باشد، به عنوان مصادره باشد، به عنوان جاله باشد، معلومه که این شما دینه ها مشمول از افو و الگود و امثالنا نمیشه. نسبت به اجاره ما دلیل اضافه هم داریم، نه حتی به این شبه همونطور نسبت به این شبه عدله خاصه دارم که از مجموعه عدله شاید کسی نیست دقیقا که مضبوط حرف هم اینا از مجموع عدله که تمام که بعضی از بزرگواران فقها ها تمثل به این مجموع عدله کردن که از مجموع عدله که در ابواب مختلف وارد شده کسی استنباط کنه، استیاد کنه که آقا معامله و معاوضه ولو بنام به یا اجاره یا جاله یا نمیدونم مصالحه بر امور محرمه جایز نیست و گرفتن مزد جایز نیست، یعنی معامله باطل است جا و این مزدی که پولی که گرفته میشه حرام است، نمیشه ما اون چیزی را تصرف کرد. از مجموعه رو باید حالا عرض کنم خدمت یکی یکی روایات ابواب مختلف هست. یکی از روایات رو باید تو حفل اغول است که اصلا سند دارای اشکال هست، مرسل است و مرحوم ابن شعبه، حسن ابن شعبه در تحف العقول از امام صادق السلام مطرح کرده. منتها کسی بگه مثلا این روایت مشهورش عمل کرده، گرچه اول کلام اصلا مشهور به این روایت معلوم عمل کرده باشه، آن کسی بگه یا بگه نه مرسلات مرحوم ابن شعبه حجت است که با کمان که بعضی قائل هستن اینا، اگر کسی سند در نهاد درست شد و الا از یه سند مشکل داره. این روایت در مرحوم صاحب وسائل در جلد 12 از ابواب ما یکتسابه باب دوم حدیث 1 مطرح کرده. در اونجا اونی که فرموده که وجوه معاملات امام صادق السلام ازش نقل شده، عن صادق السلام انه سئل عن معایش العباد فقال جمیع المعایش کلها و کلها من وجوه المعاملات فی ما بینهم مما یکن لهم فیه المکاسب اربع جهات. فرموده بعضیاشون حلال است، بعضیشون حرام است، بعضی از جهتی حرام و جهتی حلال تا آخر، تا میرسه اونجایی که میفرماید که عبارتی که پیدا کنم براتون، و اما وجوه الحرام من البيع و الشراء فكل امر يكون فيه فساد مما هو منهي عن من جهت اكله او شربه او كسبه او نكاهه او ملكه او امساكه او هبته او عادته او شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظر بيع و الربا و البيتان تا اخر يكي فاضا كله حرام و محرم لان ذلك كله منهیون عن اکلهی و شربهی و لبسی و لبسی و ملکی و امساکی و تقلفی فجمعی و تقلفی فیزار که حرامون متاخر. خب در اینجا بگیم آقا این از این روایت در میاد که چیزی که اون منهیون عن هست، ملک و امساک و هبه و آریه و شرب و کسب و اکل و خب در اینجا سیگنالدهی چیه؟ منهیون عنه هست، حرام است. فرض اینجاستیه، فرض اینجاستیه این سیگنال دهی حرام است، منهیون عنه هست. در اینجا هر امری که در او فساد باشد، یعنی که این منهیون باشد، در اینجا جمعی تصرفات در اون حرام است، منهیون عن اکلی و شربی و لبسی تا آخر و که فجمعی تقلفی دار حرامون، از جمله چی؟ از جمله بیش حرام است. فهو حرام المحرم بيعه وشراءه وامساكه تا آخر. نتیجه میشه که در اینجا اگر ما گفتیم که این سیدنالده فی نفس حرام است، با توجه به روای شریفه تحف العقول میشه که این اینم حرام است و تمسک و تصرف در این امر اعتباری که به بیع امثال نباشد جایز نیست. منتها فرض کردم مشکل اساسی من اینه که این سند روایت درست نیست. روایت دیگه که در جمله اطلاع هست روایتی است که در باب قنا وارد شده است. ببینیم آیا از مجموع این روایات قنا و ابواب دیگر میشه توسط استفاده کرد که این نحوه معاملات یا اجاره یا ما یا به امثال نا حرام است یا نه. اونم بازم در باب جلد 12 صاحب وسائل در باب 15 روایاتی آورده که اینطور داره که در روایت اول اینطور داره، باب 15 حدیث 1، محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله السلام عن کسب المغنیات قال التي يدخل عليها الرجال حرامون. کسب مغنی که زن و مرد با هم مخلوط بشن این حرام است. ولی تد آهل الارائس لیست بی برسون، اما اونی در عرصی ها که حالا یه مرد توشی سنا در مخلوط زن ها در اشکال نداره. و هو قول الله عز و جل و من الناس من یشتری لهو الحلیف یضل عن سبیل الله. یا روایت مثلا بعد داره که در روایت دوم عن ابی بصیر عنهم عن احمد بازم عن الحسین و سوادل عن حکم الخیاط عن ابی بصیر عن ابی عبدالله السلام قال المغنیه التي تذف الارائس لا بس بکسبها. مفهومش اینه که اگر در غیر ارسی باشد این کسبش فیه بعثون و حرام است. و همطور روایات بعدی با دلوت ابو بصیر است که و عنهم عن احمد عن حسین عن ندر بن سبید عن یحیی الحلبی عن ایوب بن الحر عن ابی بصیر قال قال ابو عبدالله السلام اجل المغنیه التي تذف الارائس التي تذف الارائس ليس ببعثون و ليست بالتي يدخل عليها الرجال. که این بازم مفهوما دلالت بر متهم میکنه. و همطور با چهارم عن ابی علی الاشعری عن الحسن بن علی عن اسحاق بن ابراهیم عن نضر بن قابوس قال سألت ابا عبدالله السلام یقول المغنیه ملعونتون ملعون من اکل کسبها. کسب مغنیه حرام است. خب از این دل میاد که حالا کسب در اینجا نوع عملمانه اجرت هست، نوع اینطوره عجیلش بودن دیگه. حالا کسی میگه مثلا اون زمانم نه ارائه خطبه میکردم این فروختن بعید، حالا نوع نه اجاره است، نه حتی اقلی که ها در اینجا به نحوه اجاره اگر شد یه لقا خصوصیت میشه، یعنی خصوصیت بین اجاره و بی همسانه نیست. اگر حرام باشه کل اجرتی گرفته میشه، چه از باب معاوضه باشه و چه از باب جاله یا اجاره یا مصالحه. به نظر میرسه که مفاد این روایت اینه که همه نوع اجرت ها حرام باشه و خصوصیتی برای اجیر شدن نباشه. نه خب چون قناع در اینجا حرام است، ببینید قناع حرام است، پس چه بس مزد گرفتن حرام است. از این روایات اینجا استفاده میشه، از اون باب 15 هم که به قول فصاحب صرفم باب تحریم کسب مغنیه، اکتساب از طریق قناع حرام است و مزد گرفته میشه چه اون حرام است. نه خب اون جایز است نه گرفتن مزد. این یک. حالا چون روایت چند تا بود یا سندم دیگه حالا خوندن نمیخواد، فعلا میخوام از مجموع روایات استفاده کنیم. یا در باب بعد در باب پنج و باب پنج و باب پنج هم مثلا در باب اجر کاهن هست، مثلا عنوان اینا عنوانه برای شد که استیادی باشد مجموع استفاده کنیم، چون تک تک اینا در باب متهم نمیتونه باشه. اینا در باب پنجم در بحث اجر کاهن هست. اینا مثلا حدیث پنجم اینطوریه و ان با پنجم حدیث پنجم و ان علی ابن یعنی مرحوم کلینی و ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام قال از سهدو سمن المیته، سمن المیته حرام است، و سمن الکلب و سمن الخمر، اینا اعیانی هستن که حرام هستن نخ اکلشون بشن نخ، و مهر البقی یا مهر البقی و رشوه فلحول و اجر الکاهن. خب سمن میته حرام است، سمن کلب حرام است، سمن خم حرام است، یعنی معبین جا هم امور هم محرمه هستن. مهر بقیه و رشوه فلحول و اجر الکاهن، و اجر کاهن هم حرام است، یعنی کهانت یه امر حرامیه موز گرتم کهانت انجام بدی یه نوع ارائه خدمت دیگه و موز بگیری، نه این هم حرام است. نه یا در روایت بردار که در روایت ششم محمد حسن به اسنادی علی حسین به سعید علی ابن عثمان عیسی عن سماعه قال از سهد انواع کثیره منها کسب الحجام، یه خدمت ارائه خدمت دیگه این حرام است، و اجر الزانیه و سمن الخمر این حرام است. روایت بعدش همینطور، روایت بعدی بازم روایت هشتمیه که بازم مرحوم صدو از مرسل نقل کرده فرموده که و اجر الکاهن سهتون یا سمن الخم سهتون و اجر الکاهن سهتون و سمن المکتر سهتون و امثال اینها. و روایت نهومی بازم داره یا علی من از وسیجت پیغمبر اکرم از علی علیه السلام، روایت نهومی یا علی من از صحر سمن رو میته و سمن رو کل و سمن رو خم و مهر زانیه و رشون رو و عجر رو کاهن. خب این هم یه بحث یه باب دیگری چندین امور را امام رسیم فرموده که اینا صحتن و حرام هستن. یا در باب همون باب پنجم حدیث یک داره که سألت با جعفر سلام علی قلول روایت عمال مروان هستنا فقال کل شیء قلد من المعنف و صحتون و اکل مال یتیم صحتون و صحته انوان کثیره منها اجور الفواجر و سمن الخمر و النبیذ و المسکر و الربا و امثال اجر فاجر را چیه؟ زنا دادن، زنا دادن حرام است. مزد گرفتن رو حرام است. صحت است اینا. اون مزد گرفتن شو حرام است. یا مثلا در باب 55 حالا این هم آخر روایت رو بخارمون شاید تمام میشه این فعلا این بحث در باب 55 روایت این چنینه حدیث ششم محمد حسن به اسنان احرام سلیم سعید عن قاصر محمد عن علی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن ثمر الخمر تا یکی میفرماید که یا صاحب الراویه ان الذي حرم شربها در خرخبر است ان الذي حرم شربها فقط حرم ثمنها. بعد دو بسید آمد را که فقال ثمن الخمره و مهر البغ و ثمن الکلب الذي لا يصطاد من الصوت عمده اینا این الذي حرم شربها فقط حرم ثمنها. چیزی که شرب شرامه ثمنش هم حرامه است. یعنی اون نبیی که شرب و حرامه است من آقاید کلی حالا بگید حسن کنیم مبید تصرف داره حرام هست. خب سمنش هم حرام هست. بنابراین بگیم از مجموع روایات استفاده میشه که گرفتن اجرت و مزد یا عوض در اون شیئی که اون برای اون شیئی که اون شیئی فی نفس شرع الحرام هست مشلول است و حرام هست. وقتی حرام شد اون مزد حرام شد اون عوض حرام شد معلوم میشه چیه اون معامله همون عقل هم چیه اون فی نفسه باطل است و الا اگر اون صحیح بود این مزده گرفتن حرام نمی شد. نه کسی اگر این قبول کرد صبح و الا اما نسبت به اون که امر عامل باشه اونم عملی که فی نفس محترم نیست خب عملت برس خود عمل محترم اجرت داره وقتی سیگنال ده فی نفس حرام است و شرعن جایز نیست پس عمل محترمی نیست. وقتی عمل محترم نشد یا امر عامل هم موجب زمان نمیشه که بگیم اون ضامن است و باید مزد بده. نه حاضر تمام کلام در بحث اجرت گرفتن و مزد گرفتن بس سیگنال دهی و السلام علیکم و رحمت الله تا بقیه مسائل.